2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 28 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر رویدادها و اتفاقات ایران و جهان، به خصوص در رابطه با دادگاه علنی سپیده قلیان، فعال مدنی و سیاسی که قرار بود امروز به صورت علنی برگزار بشه اما به دلیل خودداری خانم قلیان از رعایت حجاب اجباری این دادگاه لغو شد. مفصل خواهیم پرداخت به این ماجرا، اما بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران،
ممنونم مهدی. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند که دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، به دلیل مخالفت او با حجاب اجباری لغو شد. این دادگاه علنی قرار بود به شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علیه خانم قلیان رسیدگی کند. در پی افشاگری این فعال مدنی در سال 98 درباره حضور خانم ذبیح‌پور در مراحل بازجویی، این خبرنگار صدا و سیما از او شکایت کرد. سپیده قلیان که بیش از 4.5 سال زندانی بود، در اسفند ماه گذشته ساعتی پس از آزادی و در پی شعار دادن علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر بازداشت شد. سپیده قلیان روز سه‌شنبه در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرده بود به دلیل آنکه ترسی از بازگویی حقیقت در ملأ عام ندارد، تصمیم گرفته در این جلسه که او آن را بیدادگاه خوانده شرکت کرده و از خود دفاع کند. رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا MI6 روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی گفت تصمیم ایران برای صادرات پهپاد به روسیه به بگومگوهایی در تهران دامن زده. ریچارد مور در جریان یک سخنرانی در ساختمان سفارت بریتانیا در پراگ این اظهارات را بیان کرد، اما توضیح بیشتری درباره اختلافات داخلی در حکومت جمهوری اسلامی درباره ارسال پهپاد به روسیه نداد. این دومین سخنرانی عمومی آقای مور در 3 سالی است که ریاست MI6 را بر عهده گرفته. او در این سخنرانی روسهایی را که مخالف تهاجم نظامی مسکو علیه اوکراین هستند فراخواند که به دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بپیوندند تا به آنچه خونریزی خواند پایان داده شود. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه یک سند معافیت را امضا کرده که به عراق اجازه می‌دهد بدهی خود را بابت مصارف برق این کشور به ایران پرداخت کند. این نخستین بار است که آمریکا اجازه می‌دهد بدهی 11 میلیارد دلاری عراق به حساب‌هایی در بانک‌هایی به جز بانک‌های عراق پرداخت شود. این مقام آمریکایی به رویترز گفته که ایالات متحده امیدوار است این معافیت 120 روزه فشارهای ایران به عراق برای پرداخت بدهی‌اش را کاهش دهد. عراق که به خاطر جنگ، فساد و سوء مدیریت تا چند دهه با کمبود برق مواجه بوده، به شدت به واردات گاز از ایران متکی است، چرا که از این طریق میتواند نیازهای خود به برق را برطرف کند. و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال میگوید دادستانهای فدرال ایالات متحده نمیتوانند 800 هزار بشک نفت توقیف شده ایران را به حراج بگذارند، زیرا شرکت‌های آمریکایی حاضر به تخلیه این محموله نفتی از نفتکش یونانی لنگر گرفته در تگزاس نیستند. این گزارش با استناد به گفته‌های منابع مطلع تصریح می‌کند که خودداری این شرکت‌ها از تخلیه بار نفتکش سوئس راجان به دلیل حراس از انتقام‌جویی احتمالی جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مجله نیمروزی. در خبرها هم عنوان شد در رابطه با دادگاه علنی سپیده قلیان که به دلیل خودداری و از رعایت حجاب اجباری لغو شد. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه با پوران ناظمی، فعال مدنی ساکن تهران. نگاهی خواهیم داشت به ادامه واکنش‌های گسترده به بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها برای برخورد با زنان و دختران ایرانی که اعتقادی به رعایت حجاب اجباری ندارند. و بررسی خواهیم کرد امضای سند معافیت از سوی ایالات متحده به منظور پرداخت بدهی‌های عراق به جمهوری اسلامی ایران. خب، واکنش‌های گسترده به بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها برای برخورد با زنان و دختران که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند همچنان ادامه داره. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن با ما در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. کیانوش، اینقدر خبرها گسترده متنوع هست و زوایای مختلفی داره ماجرای چالش‌های زنان و دختران با حاکمیت، اما اگر که موافقی بریم سراغ واکنش‌های اظهارات، این گونه بگم بهتر، اظهارات ضد و نقیض مقامات حکومتی در رابطه با بحث حضور دوباره گشت ارشاد و فشارهایی که داره بر زنان و دختران وارد میشه.
سلام به تو مهدی و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. واقعا درست میگی، به قدری فضا ملتهب حرفا و اظهار نظرهای متناقض گسترده است که آدم نمیدونه از کجا شروع کنه. استقرار دوباره گشت ارشاد در حالی در این هفته زمزمش بود و حالا عملا این ونهای کاملا سفید بدون هیچ علامتی با ماموران لباس شخصی با حضور قاضی کیشیک ظاهرا در خیابانها حضور دارن، که ما فقط 2 ماه داریم به 4 روز جان باختن مهسا امینی و این بیشتر از پیش ماجرا رو پررنگ کرده و به چشم میاد. همین امروز خانم انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور صحبت میکنه با خبرگزاری ها، میگه استقرار گشت خودرویی به دستور ابراهیم رئیسی صحت نداره. این در حالیه که تمام خبرگزاری های وابسته به حکومت، به سپاه پاسداران، بعد از پخش و نوشتن سخنای سخنگوی فراجا برای بازگشت مجدد گشت ارشاد، تأکیدشون این بود که این برگشت با دستور ابراهیم رئیسی و با دستور غلام حسین محسنی هجه‌ای، یعنی رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه. میدید فقط چند ساعت بعد همه این خبرگزاری ها شروع کردن اینها رو حذف کردن، به حدی که حتی خبرگزاری تسنیم اومد گفتش که از سپاه پاسداران از ما خواسته شده که بخش دستور ابراهیم رئیسی رو حذف کنیم. از همینجا بگیر بریم برای اینکه چقدر چند صدایی در دولت ابراهیم رئیسی به ویژه برای این اقدام جنجالیش برای بازگشت ونهای امنیت اخلاقی در واقع دیده شده و بالا گرفته. امروز آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جمعی بوده با دخترانی که تشکل‌های بسیج بودن. توی همین جمع آقای قالیباف داره میگه حجاب بیش از این که یک موضوع کیفری و جزایی باشه، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاکید میکنه که اگر قانون ما صرفا جرم‌انگار باشه، یعنی ما ناشیانه کار کردیم. آقای قالیباف صحبت از این هم میکنه که این حجاب اجباری که دختران بهش تن نمیدن ناهنجاریه و اگر ادامه پیدا کنه ما نمیتونیم به بعض
و خود برگرد. آقای قالیباف رئیس مجلس هستن و همین قوانین از دل همین مجلس بیرون میاد.
دقیقاً تناقضش در همینه، چون همین قوه قضاییه، همین مجلس، اینها کسانی هستن که با یک تبصره بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی کشف حجاب در انظار عمومی رو جرم انگاری تلقی کردن و اختیارات رو دادن. همه اینها الان دست قوه قضاییه است که ما میبینیم با افتادن مثلا یه روسری پشت یک خودرو که روی شانه یک خانم افتاده چه در واقع حکم‌هایی رو برای اینها صادر کردن.
و کیانوش، این ماجرای بازگشت مجدد گشت ارشاد و حواشی مرتبط با اون تبدیل به بحث داغی شده میان شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، در این رابطه هم برامون بگو کوتاه.
ببین به رغم همه این اتفاقایی که داره میفته، این تشدید سرکوب ها، بازگشت این زن ها، پلیس های پیاده، حرف از این که قاضی همونجا حکم رو صادر میکنه، همه اینها آنچه که ما در شبکه های اجتماعی میبینیم، آنچه که زنان و دختران ایرانی دارن صحبت میکنن، شهروندان، گزارش هایی که خود ما به عنوان رادیو فردا سعی میکنیم در واقع دست پیدا کنیم، خیلی واقعا دست اول از خود شهروندان در ایران، ما به این نتیجه رسیدیم. صحبت هایی که میشه اینه که دیگه کسی از گشت ارشاد نمیترسه، ممکنه تنشون بلرزه، این رو میگن، مینویسن، اما میگن ما دیگه به عقب بر نمیگردیم. یک کاربر شبکه های اجتماعی حتی در گفتگوهایی که به در واقع نوشته هایی که برای رادیو فردا فرستادن نوشته، تعداد زنها و خانمهای بیهجاب امروز بیشتر از این زنهای امنیتی و اخلاقی و پلیس هاست. این دقیقا حرفیه که خود حکومت هم میزنه. آقای عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگفت انقدر تعداد زنان بیهجاب زیاده، ما میخوایم اینا رو دستگیر کنیم، اما از دستمون خارجه، چطوری میشه این همه آدم رو دستگیر کرد؟ یعنی خود حکومت هم به نوعی اذعان کرده و اعتراف میکنه که تعداد اینها زیاده. شرایط و نوشته ها، تصاویر و ویدیو هم همین رو نشون میده که زنها از این نوع شیوه نافرمانی خودشون نمیخوان عقب نشینی.
سپاسگزارم ازت کیانوش فرید. اما اگر موافق باشید بشنویم مشاهدات یک شاهد عینی رو در ایران درباره آنچه که داره اتفاق میفته در پیرامون مخالفت زنان و دختران با حجاب اجباری و فشارهای حاکمیت در این رابطه.
راستش این گشت ارشادی که حالا جدیدن مدلش هم عوض کردن، درسته که دیدنش دل آدم رو میلرزونه، اما این باعث نمیشه که من فکر کنم که نه دیگه این راه رو ادامه ندم. راستش رو بخواه خیلی هم پشیمونم که 43 سال چرا باید روسری سرم میکرم. فوقش روسری مثلا میفتاد، همه محل میگفتن که این خانوم به همه همون محرمه، دیگه بیشتر از این که نبود که. ولی الان جوانای ما رو انقدر اذیت میکنم فقط به خاطر یه دونه روسری، اما جوونا دیگه کوتاه نمیان. اینا خودشون هم میدونن یه گشت ارشاد مدل جدید به قول خودشون درست کردن، ولی نظام خودش هم میدونه از درون فرو ریخته و دیگه اصلا نمیتونه استوار بمونه. و این حکمایی هم که اخیراً میدن یا همیشه دارن میدن یه حکمای خیلی خنده‌داریه و مردم تحقیرشون میکنن. مردم اینا فقط بیشتر خودشون رو مضحکه مردم قرار میدن و مردم بیشتر و بیشتر، حتی بیشتر از گذشته، به محکومینی که این حکمهای مسخره رو میگیرن احترام میذارن و افتخار میکنن بهشون.
مشاهدات یک شهروند بود در رابطه با چالش ها با حاکمیت بر سر حجاب اجباری، با این توضیح که صدای این شهروند به دلیل حفظ امنیت ایشون تغییر داده شده بود.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما دادگاه سپیده قلیان، رسانه های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی خبر دادند که دادگاه این زندانی سیاسی که قرار بود صبح امروز به صورت علنی برگزار بشه، به دلیل اینکه خانم قلیان حاضر نشد با حجاب اجباری در جلسه محاکمه حضور پیدا کنه، لغو شد. دادگاه خانم قلیان وعده داده شده بود به صورت علنی برگزار بشه، از یک پلتفرم هم به صورت زنده پخش بشه و خانم قلیان پیشتر از تمام خبرنگاران دعوت کرده بود که در جلسه دادگاه حاضر بشن و دفاعیاتش رو بشنون. دقایق پیش گفتگویی داشتم با پوران ناظمی، فعال سیاسی و مدنی ساکن تهران، و از او درباره لغو این دادگاه و ابعاد اقدام سپیده قلیان پرسیدم.
در واقع ما از قبل هم احتمال میدادیم که این نیرنگی بیش نباشه. خیلی بعید بود که اینها حاضر بشن صدای سپیده رو در دادگاه بشنون، مخصوصا وقتی که خودشون اعلام کردن که باید علنی باشه. واکنش مردم و فعالینی که اینجا بودن این بود که اگر سپیده در این دادگاه حاضر بشه و اجازه بدن صحبت‌های سپیده بدون سانسور به گوش مردم برسه، قطعاً سپیده برنده این نبرد خواهد بود. اینها در آستانه اعتراضات محض
یعنی پیش زمینه ای داشتن، میدونستند که این گونه که شما بیان میکنید که سپیده قلیان حاضر نخواهد شد با حجاب اجباری در دادگاه حاضر بشه و سپس بله. تصمیم گرفتن به حالا پخش آنلاین این دادگاه از یک پلتفرمی.
بله دقیقاً، به خاطر اینکه زنان زندان اوین حتی از قبل از قیام مهسا تعداد بیشماریشون بدون روسری هر جایی میرفتن، یعنی حاضر نبودن این حجاب اجباری رو بر سر بذارن. امثال سپید قلیان، نرگس محمدی سالهای سالی که روسری رو کنار گذاشته بودن، بقیه زندانی ها هم همینطور. بله ببینین که اونها حتی بعضی وقتا این کار رو میکردن که با دستبند و پابند به دادگاه یا بهداری ببرن، ولی به قدر این زنان مقاومت کردن که دیگه این اجبار رو برداشته بودن. سپیده روزی هم که از زندان آزاد شده بود بدون حجاب بود.
خانم ناظمی، در داخل زندان منظورتون چه هست؟ یعنی در راهروها، در ندامتگاه‌ها، یعنی جاهایی که مردان هم حضور دارن، برخی زنان زندانی بدون روسری حاضر میشن؟
بله، حتی در همون بندی هم که ما بودیم، بعضی وقتا که حالا پاسپورت میومد، نمیدونم از نظارت زندان میومدن، حفاظت میومدن، هیچگاه بچه‌ها روسری سرشون نمیذاشتن. دکتر می اومد، آخرین باری که من بیاد دارم نرگس محمدی کرونا گرفته بود، قلبش به شدت مشکل پیدا کرده بود، مشکل ریه داشت، دکتر حاضر نمیشد بالای سرش بیاد به خاطر اینکه میگفت اینا اونجا حجاب ندارن، و در نهایت مجبور شد که بیاد. اینها این رو میدونستن، منتها با توجه به این یک همچین ترفندی رو پیاده کردن.
و بریم سراغ اقدام سپیده قلیان، و اگر اشتباه نکنم یک یادداشتی هم شما دیروز قبل از اینکه حالا بخواد این دادگاه امروز برگزار بشه در این رابطه نوشته بودید.
بله، ما از همون دیروز احتمال میدادیم این نیرنگ باشه، البته خب من به این قسمتش دیگه فکر نکرده بودم، اما خب اینها اینقدر نیرنگ باز هستن که به این قسمت هم فکر کرده بودم. اگر سپیده با روسری در دادگاه حاضر میشد، به هر حال یک نوع پیروزی برای اونها بود. به این دلیل اینها میدونستن که سپیده این کار رو نخواهد کرد. ما حتی شک داشتیم که اینها اجازه بدن که سانه‌های آزاد بیان، حقوقدان‌های مستقل بیان در دادگاه شرکت کنند، اما این هم یک نمایشی بود از سوی حکومت جمهوری اسلامی که به دست سپیده شجاع و عزیز ما رو شد.
و فکر می‌کنید که دلیل اینکه تصمیم گرفته شده بود دادگاه سپیده قلیان به صورت آنلاین پخش بشه، حالا به یک صورتی در یک پلتفرم، چه بوده؟
ببینید، سپیده چند سال قبل اگه بیاد داشته باشین، سال 98 خودش و تعدادی از فعالین صنفی کارگری یک بیانیه دادن و خواستن که دادگاه های اینها علنی برگزار بشه، اما هیچ وقت به این درخواست توجهی نشد. یعنی جمهوری اسلامی قوه قضاییه‌اش هیچ وقت در مورد متهمین صنفی و سیاسی همچین کاری رو نمی‌کنه. به همه ما اتهام امنیتی میزنه تا بتونه پشت درهای بسته به اسم این که امنیت مملکت به خطر میفته این دادگاه ها رو برگزار بکنه. بنابراین در مورد سپیده هم ما میدونستیم که این یک نیرنگ هست، اما خب سپیده پذیرفت. 3 سال پیش که سپیده از همین خانم شکایت کرد که به عنوان بازجو خبرنگار در دادگاهش بوده، شکایت سپیده درست چند دقیقه بعد از صف مختومه شد، یعنی اصلا بهش رسیدگی نکردن.
منظورتون آمنه سادات ذبیح‌پور هست، خبرنگار صدا و سیما؟
بله بله، خانم آمنه از ایشون شکایت کرد ولی هیچ وقت رسیدگی نشد. این که در این زمان با وجودی که این خانم اعلام کرده بود که من شکایت سپیده رو پیش خدا میبرم، و اینها دوباره یک همچین شکایتی رو اومدن به روز کردن و بهش خواستن رسیدگی بکنن، من فکر میکنم به یه شکلی فریب افکار عمومی بود. و اگر اینها میخواستن واقعا به این شکایت رسیدگی بکنن، ذره به ذره، تیکه به تیکه، جاهایی که ما میریم دوربین وجود داره. شاید باور نکنید، حتی آخرین دوربینی رو که با شهامت بچه‌ها از روی راهروی حمومشون در زندان اوین برداشتن، مربوط همین 5 ماه پیشه که نرگس محمدی بهاره این کار کردن، بهاره هدایت اون دوربین رو برداشتن. یعنی قدم به قدم دوربین دارن، فیلم ضبط میکنن، در دادگاه از چند زاویه صحبت‌های ما رو دارن ضبط میکنن. خب کاری نداره که اون دوربین‌های مدار بسته رو میآوردن برای مردم میذاشتن و نشون میدادن تا حقانیت سپیده این وسط ثابت بشه.
و خانم ناظمی، جمهوری اسلامی و رسانه‌های حاکمیتی و دستگاه قضایی تبلیغ کرده بودن، قصد استفاده تبلیغاتی داشتن با پخش آنلاین دادگاه سپیده قلیان. حالا با این اتفاقی که افتاده، اقدامی که سپیده قلیان کرده، به نظرتون چقدر اون تبلیغات بر ضد خودش عمل کرده؟
ببینید، ببینید آدما اصولا اونطوری که خودشون دلشون میخواد قضاوت میکنن، البته آدمهای اینها قطعا اینها الان هم سعی میکنن از این مسئله استفاده تبلیغاتی بکنن، اما به نظر من انسانهایی که در ایران زندگی میکنن و از دور دارن اوضاع رو بررسی میکنن متوجه میشن که این رفتار سپیده هم نوعی نگفتن به ظلم و استبداد هست، نوعی مبارزه است. سپیده اگه یک قدم عقب مینشست در این مسئله، به خون چند صد شهیدی که در طول همین مبارزه جنبش زن زندگی آزادی داده بودیم خیانت میکرد، این همه زندانی سیاسی به افکار خودش خیانت میکرد. به نظر من بهترین کار رو سپیده انجام داده و قطعا به زودی هم اخباری از داخل زندان خواهد رسید، ما دقیق تر خبردار میشیم که چه اتفاقاتی امروز افتاده.
پوران ناظمی بود، فعال سیاسی و مدنی از تهران.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده یک سند معافیت را امضا کرده که به عراق اجازه می‌دهد بدهی خود بابت مصارف برق این کشور به ایران را پرداخت کند. این نخستین بار است که آمریکا اجازه داده چنین پولی به حساب‌هایی در بانک‌های بجز بانک‌های عراقی پرداخت شود. این مقام آمریکایی به شرط آنکه هویتش فاش نشود به رویترز گفته که ایالات متحده امیدوار است این معافیت 120 روزه فشارهای ایران به عراق را برای پرداخت بدهیش کاهش دهد. همراه هستیم برای گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن. آقای مصلحی، درود بر شما. چقدر مشخص هست جزئیات نحوه پرداخت پول از سوی عراق، بانک واسطه و نحوه استفاده ایران از این مبالغ؟
با درود به شما آقای تومباز و شنوندگان گرامی. ابتدا من اجازه بدید که توضیح بدم که اون چیزی که صفت بارز در جمهوری اسلامی هستش که شما هیچ گونه دادستت مالی شفاف هیچ بگو ندارید، یعنی نمیدونید کی داره به کی پول میده، برای چی میده، کدوم بدهی رو دارم میده. این یک چیز خیلی خیلی بارزه در این قرار. حالا در این مورد به حال جمهوری اسلامی یک سری در زمینی که سری گروه های فشار داره در داخل عراق، ولی با حکومت یا دولت عراق که اینها مجبور هستن به حال کاملا مطابق خواسته های به حال حابیش دولت امریکا کار بکنن، مجبورن قواعد بین المللی رو رعایت کنن. این به قول معروف توضیح کلی قضیه. اما تو اینجا چند تا بدهی هستش. یکی این که خب ایران تا مدت ها گاز صادر میکرد که اینجا مطرح نیستش، در ازاش میخواستش که برای نیروگاه ها و این هم بالا پای میشد. یه مقداری میتونم بگم که لااقل خود جنرالات کردی معتقدن که اینا حساب کتابی روش نبوده، برای همین هم مثلا چند وقتی رفعه اعلام میکردن که اینقدر ما طلب داریم از شما. ولی بخش عمده بدهکاری که دولت عراق داره مال اون میادین مشترکی هستش که ایران نمیتونست اینها رو به بازار ارائه بده، مثل یاداوران، مثل جرون. اینها مجبور بودن که بیان بدن به عراقی ها، بگن شما اینها رو بفروشید و پولش رو آبدید. ولی عراقی ها میفروختن ولی اجازه پرداخت این درآمد رو به جمهوری اسلامی نداشتن.
که اون 11 میلیارد دلار هم در ذیل همین بدهی هست که شما بهش اشاره میکنید. حالا آیا این بانک مشخص هست که در کدام کشور هست، نحوه پرداخت چگونه است و نحوه برداشت جمهوری اسلامی؟
ولی تا به حال مرتبا جمهوری اسلامی اصرار داشته که از یک بانک مشخص ترکیه استفاده بکنه مرتبا. البته من اینو حائز اهمیت هستش که آقای اردوغان توی یک هفته گذشته چرخش سیاسی خیلی خیلی عجیب و بزرگی کرده، یعنی کاملا اون جمعیتزهایی رو که نسبت به مخالفین ناتو و ده ها جبه امریکا داشت رو کنار گذاشته، اتفاقا هم خیلی هم آمده از راه همکاری. تا اون موقعی که اون مخالفت رو داشت از این بانک ترکیه رو اجزه می داشت که اینا حد اکثر کارهای جمهوری اسلامی رو انجام بدن. الان من مطمئن نیستم که اون بانک ترکیه هنوز هم این کار میکنه یا نه، یا قرار انجام بده. بعد از این تغییرات سیاسی آقای اردوغان که یک هفته بیشتر تو عمرش نیست، ولی مثلا فرض بکنید
آقای موسوی، چون فرصتمون کوتاه است، حدود یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یک نکته دیگر هم این که ماجرای تهاتر نفت و گاز بین ایران و عراق با توجه به این سند معافیتی چه خواهد شد؟ آیا راهی برای پرداخت پول از سوی عراق و منتفی شدن ماجرای اون تهاتر وجود داره یا اون پابرجا هست؟
ببینید الان جمهوری اسلامی راغب به اینجا رسیده که میگه ما دیگه تهاتر نمی‌کنیم چون تهاتر مشکل مالی نداره اساساً، ولی همین طلبها رو میخواد، چون الان بیش از هر چیزی محتاج پول نقد هستش و این رو و میخواد که من فکر میکنم که در نهایت تغییر میشه که یک بانک ابوظبی بیاد این کار انجام بده که یه مقداری تحت سیستم امریکا کار میکنه و بعد هم دولت جمهوری اسلامی بایستی موارد استفادهش رو تعیین بکنه که بتونن در اون رابطه بپردازن. من حدس میزنم در نهایت چنین تغییری انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی از لندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب اگه موافق باشید بریم سراغ دنیای ورزش، همراه بشیم با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی فوتبال زنان ایران که در اردوی آماده سازی روسیه به سر میبره در دومین بازی دوستانه مغلوب تیم ملی فوتبال زنان این کشور شد. شاگردان مریم آزمون در این بازی با نتیجه 2-0 مقابل روسیه شکست خوردند. ایران پیشتر و در اولین بازی مقابل روسیه هم 4-1 مغلوب این تیم شده بود. تیم ملی فوتبال زنان ایران خودش رو برای شرکت در مرحله نهایی انتخابی المپیک آماده میکنه. ایران در این مرحله با تیم‌های استرالیا، تایوان و فیلیپین هم گروهه و در اولین بازی روز 4 آبان ماه مقابل استرالیا قرار میگیره. تنها یک روز تا آغاز جام جهانی فوتبال زنان باقی مونده و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا میگه در طول یک ماه مسابقات فقط به جوانب مثبت همه چیز میپردازه.
امشب شب مهمیه و فردا مسابقات شروع میشه. میخوام فقط به جنبه‌های مثبت توجه کنم. بعد از این یک ماه فرصت داریم که به بقیه مسائل فوتبال بپردازیم. خیلی از مردم هستن که فکر میکنن فوتبال زنان قشنگ نیست و اونا خوب بازی نمیکنن. ولی اصلا اینطور نیست. اگر شما فقط یک بار بازی فوتبال زنان رو تماشا کنید متوجه کیفیت بازی میشید. فوتبال زنان طی 10 گذشته خیلی رشد کرده.
جام جهانی فوتبال زنان از فردا به طور مشترک در نیوزیلند و استرالیا برگزار میشه. مرکز اطلاع رسانی پلیس استان گیلان از پلمپ یک باشگاه ورزشی برای برگزاری یوگای مختلط خبر داد. طبق اعلام پلیس گیلان، یک مربی مرد و 5 ورزشکار زن در همین رابطه بازداشت شدند و این باشگاه ورزشی که اسمش اعلام نشده تا اطلاع ثانوی پلمپ شده. مرحله نهایی لیگ والیبال ملت‌ها از امروز به میزبانی لهستان آغاز میشه. شهر گدانسک در مرحله نهایی میزبان 8 تیم ژاپن، لهستان، آمریکا، ایتالیا، آرژانتین، برزیل، اسلوونی و فرانسه خواهد بود تا قهرمان رقابت‌های سال 2023 مشخص بشه. در اولین بازی از مرحله 1/8 نهایی این رقابت‌ها از ساعت 18:30 امروز به وقت تهران، آمریکا بهترین تیم مرحله مقدماتی مقابل فرانسه قهرمان المپیک توکیو قرار می‌گیره. در دومین بازی امروز و از ساعت 21:30 ایتالیا مقابل آرژانتین به میدان میره. اتحادیه جهانی کشتی آخرین رده‌بندی برترین کشتیگیران جهان در آزاد و فرنگی رو اعلام کرد. رحمان عموزاد، ملی پوش وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد ایران، تنها کشتیگیر از ایرانه که در صدر وزن خودش قرار گرفته. حسن یزدانی، قهرمان پر افتخار وزن 86 کیلوگرم ایران، هم با 2 سقوط در رده 4 این وزن ایستاده. رضا رجبی، بازیکن سابق استقلال و تیم ملی فوتبال ایران، با انتقاد از وضعیت آبی پوشان، وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی ایران را به عنوان مقصر شرایط این تیم قلمداد کرده. پیشکسوت استقلال با اشاره به پولهایی که هواداران با خرید سهام وارد این باشگاه کردن گفته قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی باید پاسخگو باشه.
آقای قربانزاده باید پاسخ بده. ببینید وقتی میاد میگه 700 میلیارد پول اومده تو باشگاه و شما حراست از این پولی که مردم ریختن تو اونجا کردی و میگه ما نمیدونیم پول چی شده، خب یعنی چی؟ مگه 700 میلیارد کم پولیه؟ میشد 3 فصل این تیم رو بهترش. حالا تتمش هم امساله، یعنی 700 میلیارد هم بدهی اینجوری محوقه وجود داره.
پنج باشگاه لیگ برتری ملوان بندر انزلی، تراکتور، شمس‌آذر قزوین، هوادار و نساجی از ایجاد تشکلی به اسم اتحادیه باشگاه‌های خصوصی ایران خبر دادند. آرش فهمیده، مدیر عامل باشگاه ملوان، با اعلام این خبر گفته هوشنگ نصیرزاده، مدیر عامل تراکتور، در حال نگارش اساسنامه این تشکل و هفته آینده اتحادیه باشگاه‌های خصوصی فوتبال ایران به طور رسمی اعلام موجودیت می‌کند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزارم که همراه و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. با شماره 00420725970000 تماس بگیرید، شماره واتساپ رادیو فرداست و مشاهدات خودتون رو از اتفاقات این روزهای ایران، به خصوص در رابطه با حضور دوباره گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها، با ما در میون بذارید. بسیار سپاسگزارم. من مهدی طاهباز موقتاً از حضورتون خداحافظی می‌کنم.